اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. یه جمله راجع به امام بگویم. حضرت امام به گردن ما حق حیات دارد. با یک استدلال قرآنی، یک صغرا و کبرای قرآنی از این مسئله می گذرم. صغرای قضیه این است: انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام تولد جدید اسلام ناب بود. انقلاب آمد اسلام را از پوسته خودش خارج کند، اسلام را اونچنان که هست ارائه کند، پیاده کند. پس انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام تولد جدید اسلام ناب. یک کبراش قرآن گفته. یکی از کارکردهای مهم قرآن حیات دادن است، اونم حیات طیبه. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. خدا تو این آیه به نظرم 24 سوره انفال میگوید یکی از کارکردهای دین ایجاد حیات است، حیات میده. البته نه از جنس حیات حیوانی و نباتی، همون حیاتی که جای دیگه معناش کرد من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خب این دوتا رو بذارید کنار هم. انقلاب اسلامی اسلام ناب را زنده کرد. اسلام ناب حیات میده، پس انقلاب اسلامی حیات میده. امام حق حیات داره و رو این خیلی عنایت کنید. ما مدیون امامیم. ما تا دوستان جوان تا قبل از امام نقاشی اسلام رو داشتیم، نه حقیقت دین را، که حالا خود این باید جایی بیان شود حقیقت دین چیه، که نماز و روزه و عبادتهای دیگر بخشی از تجلیات اون حقیقته. در یه جمله اگر بخوام بگم، حاکمیت خدا، ولایت الله. اون زمان یک جامعه دینی است که حاکمیت دست ولی خدا که او تجلی بخش توحید ربوبیت باشد. این راجع به امام. اما متناسب با وضعیت کشورمون و این دفاع مقدس، من یه بحث مفصلی دارم اما الان فرصتش نیست. سرفصل‌هایی رو خدمتتون میگم. موضوع بحث من اینه خدمت شما: این حرکت چرا واقع شد، با چه هدفی، چگونه شد، خروجیش چی بود، وظیفه ما چیه. پس 4 تا سرفصل: چرا این کارو کردند، هدفشون چی بود، چگونه این کارو طراحی کردند، خروجیش چی شد؟ چهارم، ما چه کاره ایم؟ یه مقدمه عرض بکنم. ما از قرآن یاد گرفتیم، از تاریخ هم یاد گرفتیم، حوادث بزرگ از جمله عملیات های نظامی و فیزیکی ممکنه کوتاه مدت باشن، اما قرائت اونها طولانی مدت و کارکردش بالاتر. یه مثال اگر بخوام بزنم، زمان پیامبر، یه مثال از زمان پیامبر میزنم، یکی بعد از پیامبر. زمان پیامبر جنگ احد، جنگ احد یکی از جنگ هاییست که تو هیچ جنگی مسلمانان مانند احد شکست نخوردن، ظاهرن شهید ندادند. لابد آمار رو دارید، 70 نفر که میگن شهید شدن، چند درصد جمعیت سپاه پیغمبر میشن؟ 10%. لشکری که راه افتاد از مدینه 1000 تا بودند، وسط راه 300 تاشون عبدالله ابن ابی سردمدار منافقین برگردون. اینا رو که خوندید، لشکر شد 700 نفر. از 700 نفر 70 نفر فقط شهید شدند. خب میدونید چند نفر زخمی شدند؟ چند برابر این زخمی شدند. توی هیچ جنگی مانند احد پیامبر اینطور زخمی نشده بود، تا جایی که شایعه کشته شدن پیغمبر پخش شد. امیرالمؤمنین شدیداً زخم برداشت. این جنگ تمام شد. ببینید قرآن رو قرائت این جنگ و ادامه اون حرکت چی تکیه میکنه. من میگم حداقل 20 آیه، بعضی آیون میگن 60 آیه. 20 آیه از آیه 139 سوره آل عمران، اینا رو با آدرس میگم برید ببینید. از آیه 139 سوره آل عمران خدا شروع کرد راجع به احد صحبت کرد و راجع به پسا جنگ بحث کرد. گفت اون تموم شد، قرائتش مهمه. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه عملیات نظامی کوتاه مدته، اما جنگ شناختی پایان نداره. اینطورم شروع کرد، خیلی عجیبه این آیه که خیلی شنیدید، شأن نزولش بعد از احد. ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. از همین آیه اول چی میفهمید؟ مسلمونا شهید دادید که داده باشید. حمزه سید الشهدا شهید شد که شده باشه. چرا شما سست شدید؟ حق ندارید سستی کنید، حق ندارید ناراحت و اندوهگین و ناامید باشید. شما برترید. کجا داره میگه؟ تو شکست. شما برترید به شرط اینکه ایمان داشته باشید. یعنی شکست شما روزی است که اراده شما را بشکنند، شکست شما روزی است که بتوانند ایمان شما را بزنند. تا قبل این کارو نکردند شما شکست نخوردید. شما ببینید اراده و ایمان چه کار میکنه. دو تا مقایسه کوچک. غزه یه باریکه است، 2 ساله همه چیشو گرفتن، الان هم دیگه شنیدید آب ندارن بنوشن، اما غزه شکست نخورده چون ارادش نشکست. سوریه یک کشوره، ارتش بزرگی هم داشت، امکانات جنگی بزرگی هم داشت، 11 روز نتونست مقاومت کنه چون ارادش شکست. این اولین نکتهی که تو این آیات خدا به ما یاد میده. بعدم ادامش، ان یمسسکم قرح فقط مس القوم قرح مثله. بعد این نکته، تلکل ایام نداولها بین الناس، اینو باید خوب ما خودمون یاد بگیریم، به مردمم بگیم. خدا میگه من زندگی دنیا را، شادی و غمش را با هم آمیختم، کامیابی و پیروزی و شکستش را با هم آمیختم. اینا با همند، من یه روز پیروزی، جالبه، شکست احد رو خدا گردن گرفته. شکست احد زیر سر مسلمان ها بود، تنگره رها کردن، اما خدا میگه من این کارو کردم. چرا؟ چهار علت میشماره. اینا رو قضیه خارجیه مال احد نیست، اینا قضیه حقیقیه آینده است. من این کارا رو میکنم به چهار علت. یک، اول میخوام شماها رو امتحان کنم، معلوم باشه کی مرد میدان ایمانه، کی شعارشو میده. شاید 10-20 آیه راجع به این داریم که خدا میگوید من طوفان حوادث رو پیش میارم تا انسانها رو غربال کنم. مؤمنین صادق به تعبیر قرآن از مؤمنین مدعی ایمان یا مؤمنین راحت طلب جدا بشه. وليعلم الله الذين آمنوا، تعبیرم اینه، وليعلم الله، خدا که علم داره میخواد آشکار کنه. دو، و يتخذ منكم الشهداء، میخوام این حوادث پیش بیاد یه عده شهید رو ببرم. مفسرین اینجا میگن شهدا را گواهان معنا نکنید، خیلی هاشون شهدا را اینجا شهیدان معنا کنید. اصلا خدا میگه من صحنه های پیش میارم یه سری گل رو بچینم. من چون از نزدیک با آقای سلامی زندگی کردم و بنا بود این دوره شما با حضور ایشون باشه، عرض میکنم سلامی رو باید رسیده بود به یه گلی شده بود که خدا میخواست بچیندش، میخواست نجاتش بده، لطف کرد بهش، عنایت کرد بهش، نعمت به او داد. چون تعبیر قرآن راجع به شهادت هدیه است، فرحین به ما آتاهم الله. این اسرائیل نبود که زد، خدا آتاهم الله. این دو، سومی چهارمیش مهمه، دلیل سوم و چهارم چرا این سختی ها باید پیش بیاد مردم بدونند، چرا این مشکلات باید پیش بیاد. خیلی جالبه. سه، وليمحص الله الذين آمنوا، خدا میخواد مؤمنین رو ورزیده کنه، خالص کنه، قوی کنه. عزیزان به قول آقای سلامی دشمن قوی از نعمتهای خداست. ما در سختیها و جهادها رشد میکنیم، ما در دشواریها امکان رشد پیدا میکنیم. خدا میگه من میخوام شما رو رشدتون بدم. جالبه تو 40 حدیث امام یه روایتی رو امام از امام صادق علیه السلام نقل میکنه، یادم نیست حدیث 9 یا 15 مراجعه کنید. اونجا یکی از یاران امام به نام منصور، این غیر از اون منصور دوانقی، از شاگردای امام میاد سوال میکنه، یبن رسول الله نهضت مهدی موعودی که همه شماها گفتید کی واقع میشه؟ ما خیلی دلمون میخواد، همان امام صادقا، ما خیلی دلمون میخواد اصل ظهور رو درک کنیم، کی میشه؟ امام صادق علیه السلام، این امام تو 40 حدیث نقل کرده، میفرماد این قیام محقق نمیشود مگر زمانی که دو شرط تحقق پیدا کند. یک، مؤمنین امتحان شوند تا با این آخرین ذخیره خدا آن نکنند که با 11 امام قبلی کردند. اول باید مؤمنین امتحان شوند ببینن واقعا ولایت رو میخواند یا نه، مثل اونایی هم که شعار دادن ما و همه سرباز تو ایم حسین جان، گوش به فرمان تو ایم حسین جان، تا برق شمشیر و عبیدالله رو گردنشون دیدند رفتن اون طرف. گفت این یک، با این من کار ندارم. دومیش اینه، عبارت امام صادق و یمحص المؤمنین، این قیام حضرت مهدی محقق نمیشه مگر اینکه قبلش مؤمنین قوی شوند، آب دیده شوند، خالص شوند، آتش ببینند، خالص بشن، توانمند بشن. خب حالا این آیات مربوط به احد خیلیه، بعدش ادامه داره که اصلا ویزای ورود به بهشت جهاد است و بعدم مطرح میگه. این یه حادثه که خدا میگوید علت داره این حرفو میزنم، و مواظب باشید بعد از عملیات قرائتش مهمه. دومین نمونه نهضت امام حسین. عاشورا چقدر طول کشید؟ یک روز حد اکثرش دیگه، اما قرائت عاشورا 1400 سال عاشورا رو زنده نگه داشته. جنگ شناختی بر سر کربلا، اون کاری که امام زین العابدین و حضرت زینب سلام الله علیها شروع کردن همین ایام، و جلسه فاتحه اسلام را، چون یزید جلسه ختم پایانی اسلام رو برپا کرد تو شام، فاتحهش هم خوند که گفت بابا تمام شد دیگه، سفره اسلام جمع شد، بذارش کنار. لعبت هاشم بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل. شما طلبید این جمله یعنی چی؟ یعنی بابا وحی کجا، خدایی کی، پیغمبری کی؟ این یک بازیچه سر حکومت بود. بنی هاشم یه چند روز اومدن حکومت رو دست گرفتن، حالا ما پس گرفتیم، تموم شد. ولی کاری کرد امام زین العابدین و حضرت زینب، یزید گفت وای شامی را که بابام بیش از 20 سال با در یک فضای خاصی تربیت کرده بود، این شام از هم پاشید، زود اهل بیت رو از شام ببرید. عزیزان قرائت هر حادثه ای مهمه. حالا یکی از این تو انقلاب ما هم بوده، این حادثه 12 روز دفاع مقدس، این 12 روز بود، اما آن چیزیش که باقی مونده و الان قرائتشه. دلواپسی که من دارم اینه، دشمن بیاید از شکستش قرائت پیروزی بدهد، همون چیزی که یزید تو فکرش بود. یزید خودش میدونست از امام حسین شکست خورده، گفت هدف من، پیروزی من این بود حسین تسلیم بشود، پیروزی من این بود سفره اسلام رو جمع کنم. حسین جان داد، اسقر و اکبر و عباس داد، اما نگذاش اسلام بمیره. ولی باید یه کار بکنیم قرائت عوض بشه. حضرت زینب و زین العابدین نگذاشتن. امروز تو این دفاع، تو این عملیات 12 روزم، ما باید به این توجه کنیم. الان اون چیزیش که مونده است قرائتشه. به همین دلیل خیلی خلاصه سرفصلای رو عرض میکنم. چرا این کار رو کردم؟ هدف چه بود؟ من گاهی قصه میخورم که دوستانی که میخوان هدف دشمن را از این عملیات بیان کنن، بین هدف اصلی محوری و به قول اونها هدف استراتژیک با هدفهای فرعی فرق نمیگذارند. شما توجه کنید، اینا یه هدف محوری داشتند، مال این عملیات نبود، از قبلم بود. 46 سال دنبال این هدفند، صریحاً هم گفتند، بالای 1000 بار گفتند. اصل اونه. نتانیاهو، حالا عرض میکنم بعدتون عباراتشو براتون میخونم، نتانیاهو گفت رئیس جمهور هدف اصلی اینه، همونه که قرآن به ما یاد داد، انقلاب اسلامی را تسلیم خودشون کنند، اراده خودشون را حاکم کنند. حرفشون اینه، دنیا یک دهکده است، یک کد خدا داره، یه چموشی پیدا شده زیر بار این فرماندهی واحد نمیره. قرآن هم به ما یاد داد دعوای اونا برش با شما نه بر سر سرزمین است، نه انرژی هستی، نه اونها وقتی کوتاه میان که فرمانبرشون بشید. حضرت آقا فرمودن اونا دنبال تسلیم کردن ما بودند. لن ترضا ای پیغمبر، این یهودیا و این نصرانیا را با مذاکره با امتیاز دادن نمیتونی راضی کنی. اینا کی راضی میشند کوتاه میان؟ ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی چی؟ تتبع یعنی چی؟ یعنی بپذیری سلطه اینها رو. تو این صحبت دو روز پیش آقا اشاره کردن دعوای اونها با ما بر سر دین ماست. آیشه بخونید که دعوا بر سر نمیدونم موشک و هسته ای یا اینا نیست. هدف اصلی اینه این انقلابی که امام به پا کرده، اسلام ناب رو زنده کرده، این باید خاموش بشه. آیه‌ای که میگوید اینها با شما جنگشون بر سر دین شماست، آیه 217 بقره، ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. از این صریح‌تر بگه؟ قبلش همینه، والفتنه اکبر من القتل ولا یزالون یقاتلونکم. ببینید هدف اینه، ما اینو یادمون نره. نه هدف هسته ایست نه موشک ها، هدف اصلی اینه حاکمیت دست دین نباشد. به تعبیر قرآن، من نمیخوام وارد آیاتش بشم، خدا میگه این دعوا همیشگی بوده بین این که آیا اراده خدا حکومت کند یا اراده طاغوت ها. همیشه این جنگ بوده، همه انبیا این جنگ رو داشتند. اصلا من خدا اینطوری کردم، خدا میگه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. هدف محوری اینه. توضیح میخواد رد میشن. همین حرف را غربیا زدند به شیوه های مختلف، کتاب نوشتن. مشکل امروز فرهنگ غرب احیاء تفکر دینی است. این خطرناکه. به قول نیکسون این زلزله است، این ویران کننده کاخه. فرقم نمی کنه کرملین باشد یا سفید باشد، کاخش فرق نمی کنه. این خطر، این هدف محوری. اما کنار این هدف یه هدفهای واسطی داشتند. گفتن برای اینکه به این هدف برسیم باید یک هدفهای قبلی رو تصرف کنیم، باید یه کارایی بکنیم به وسیله این هدفها. یکیش اقتدار زدائی است. یکی از هدفهای فرعی اقتدار زدائی، ضعیف کنید تا فرمان. اینم قرآن به ما یاد داد. قرآن برن سمبول استبداد، سمبول استثمار. چه کار کرد که مردم فرمانشو ببرند؟ خدا قرآن تو قرآن میگه ها؟ آیشه بخونید، بگم که تو فیلم اسم بگو دیگه ها؟ فستخف قومه فعطاؤه. دقت دارید من آیاتی که میخونم صریح ها، اصلا تفسیر و تعویل نمیخواد، اینه. فستخف قومه فعطاؤه، این کلمه فعطاؤه رو توجه دارید؟ ضعیفشون کرد تا فرمانشو ببرند. امروز حرف دنیا اینه، ایران قوی فرمان نمیبره، ایران قوی، انقلاب اسلامی قوی سلطه نمیپذیرد. باید بشکنیمش. هسته ای رو باید بزنیم چون قدرته، علم و دانششون رو بزنیم چون قدرته، موشکشون رو بزنیم چون قدرته، ایمانشون رو بزنیم چون قدرته. دنبال اقتدار زدائی‌اند. این یک هدف. هدف دیگری که اینا گفتن باید بزنیم و به این جلسه شما مربوط میشه، پیوند امت با ولایته. گفتن ما 1400 سال مسلمون داشتیم، مسلمونا کی خطرناک میشن؟ وقتی با ولایت باشد. مسلمونای غیر پیوندار با ولایت خطرناک نیستند. الان این همه مسلمون تو عربستان، 1 میلیارد مسلمون میاد، برای ما خطر ندارد. یه خورده این عبارت که میگم زیادی گوش کنید. اونا میگن 3 گزینه در رابطه با مسلمان ها ممکنه وجود داشته باشه. 3 تا گزاره مطرح میکنه. 1، امام باشد امت نداشته باشه. میگه امام بی امت اقتدار ندارد، چون امام همیشه خطرناکه. میگه مثل 250 سال امامان معصوم، امام صادق خطرناکه، اما امام صادق بدون امت کاری ازش نمیاد. 4000 شاگرد داره، درسته یا نه؟ هی تو حوزه ها میگیم 4000 سوال، ولی به همه امام صادق میگن چرا قیام نمی کنی؟ میفهمد 17 تا بسیجی ندارم. درسته یا نه؟ اینا که دروغ نیست که. میفهمد بله 4000 شاگرد دارم، اما 17 تا جان بر کف ندارم، شیعه تنوری ندارم. میگن گزاره 1، امام بی امت اقتدار ندارد. 2، دومی رو خیلی گوش کنید، یه تاریخ 1400 ساله داره، امت بی امام خطر ندارد. مسلمونا هر چه زیاد بشن، رهبر نداشته باشن، ولایت بالا سرشون نباشه، هیچ خطری ندارد. 51 سال قبل حضرت آقا در مشهد تو اون طرح کلی اندیشه اسلامی بیان کردن امت بی امام حیات ندارد. امروز دشمن میگوید امت بی امام خطر ندارد. کدومش درسته؟ ها؟ هر دوش درست. به لحاظ داخلی که نگاه میکنیم امت بی ولایت حیات نداره، وقتی حیات نداشت برای دشمن خطر ندارد. گزاره 3، این مشکل انقلاب اسلامیه. مشکل انقلاب اسلامی 3 است. دشمن میگه امت متصل به ولایت شکست ندارد. امتی که برای ولایت سربازی میکنه، ولایت مداره، این شکست ندارد. و این اگر اینا در تاریخ اسلام برای اولین بار است نظام ولاییشون 46 ساله شده، چون نظام ولایی پیغمبر 10 سال بیشتر عمر نکرد بعد از هجرت، نظام ولایی علی ابن ابی طالب به 5 سال هم نرسید، بعدم دیگر هیچ وقت نظام ولایی نداشتیم، اما الان 46 ساله. میگه تمامی زیر سر این اتصال امت با ولایت، هدف دوم اینو باید بزنیم. این هم یک هدف فرعی اوناست که باید این هدف هم باید بخوره. هدف دیگری که مطرح میکنن این است که باید به دنیا بنمایانیم که در عصر جدید حکمرانی دینی کارآمدی ندارد. باید اینو نشون بدیم بابا اون مال یه زمان گذشته بوده، امروز دین توانمندی اداره حکومت رو نداره. خب این هدف هاشون بود. پس هدف اسلام را از ما بگیرند، هدف است. ما رو خوردمون کنن، ضعیفمون کنن تا بردگی رو بپذیریم، پیوند امت و ولایت رو بزنن، ثابت کنن که با دین نمیشه جامعه رو اداره کرد. خب اینا اومدن وارد عمل شدن. اما اون چه که سال 1404 انجام دادن مبتنی بر یک محاسبه بود. دشمنتون بی محاسبه وارد نشد. ما از آقای بزرگانمون مثل شهید مطهری یاد گرفتیم وقتی میخواید کار مخالفتون رو نقد کنید اول خوب بفهمیدش، خوب بفهمید محاسبه دشمن را. دشمن این عملیاتش مبتنی بر یک پیشفرض‌هایی بود، مبتنی بر یک مقدماتی بود. تحلیل کرد، 4-5 نکته را تحلیل کرد. گوش کنید. یک، باز نه حرفای خودشون، من حرفایی که میزنم اینا خبر است نه تحلیل. گفتن فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها، تاب مقاومت، انگیزه مبارزه و قدرت تحمل مردم را شدیداً کاهش داده. درسته یا نه؟ گفتن مسائل اقتصادی مردم ایران را در حد انفجار کشونده. یک. دو، 3 دهه تلاش کردیم زائقه فرهنگی مردم ایران به ویژه جوانان را تغییر بدیم. ما 3 دهه کار کردیم، اون روحیه های جنگی و بسیجی و ایثارگری و الگوهایی مثل قاسم و اکبر و اینا، نه، زائقه جوان امروزی زائقه راحتیه، زندگیه، آسایشه. به تعبیر قرآن ما 3 دهه زحمت کشیدیم مردم ایران را از منکم من یرید الاخره دهه اول به منکم من یرید الدنیا بکشیم و میگن خیلی خوب پیش رفتی. این فتنه ها نشون داد اینا جواب داده. مثلا فتنه زن، زندگی، آزادی، میگه ببین این چی داره میگه، این داره چی میگه، پشت این شعار چیه؟ میگه بابا ما آمدیم زندگی کنیم، راحت باشیم، ما الگوها عوض شد، ارزشها عوض شد، این مردم دیگر مثل مردم زمان ائمه حال جنگیدن ندارن، انگیزه جنگیدن ندارن، روحیه حماسی حسینی ندارن. برای حسین سینه میزنن مثل کوفیا، مگر کوفیانی که دعوت کردن بعدم که امام حسین شد برای امام حسین سینه زدن؟ نزدن، زدن، اما برای امام حسین کار نکرد. پیشفرض دوم دشمن اینه، مردم ایران از نظر اقتصادی در حد فشار تاب ندارن، در حد از نظر فرهنگی انگیزه جنگیدن ندارند، حال مبارزه و جان دادن ندارند. 3، دستهای پیشفرضای عملیاتشون رو میگم، 3، دستهای انقلاب اسلامی را هم ما قطع کردیم. حالا به بیان خودشون، حزب الله را قطع کردیم، سوریه را قطع کردیم، عراق رو کنترل کردیم، یه یمن مونده، اینم خیلی قدرتی نداره، اینم یکی از کارهایی که انجام داد. 4، بازم معذرت میخوام حرف دشمن صریح میگم، 4، ما بر اساس تلاش هایی کردیم نفوذ ولایت کاهش یافته، دیگر ولایت و رهبری در جامعه ایرانی اون سلطه کاریزمایی، تعبیر دشمنه، اون نقش کاریزمایی که مردم او فرمان بدهد، نه او مطالبه کنه مردم بدون. اینجوری نیستند مردم دیگه، اون جور نیستن که برای ولایت سر بدند. ولی زاد دیدید تو انتخابات، باز میگم حرف دشمنه، رهبری میاد با صراحت از مردم دعوت میکنه، درخواست میکنه، هزینه میکنه بیاد شرکت کنید، 50% نمیاد. پس ولایت اون پایگاه مردمیش را ضعیف شده. خب اینم پنج، مردم ایران منتظر یک شوک هستند تا انقلاب رو براندازند. اینا هم قبلا خودشون گفته بودن انقلاب اسلامی ایران را نابود نمی کند جز مردم ایران، هیچ قدرت بیرونی نمی تونه. این از کجا یاد گرفته بودن؟ دوستان طلبه، این از صدر اسلام یاد گرفته بودن. تو پرانتز اینو گوش کنید، یه سوال از شما میکنم، میخوام بگم کنار این اصول و فقه و معالم و رسائل و مکاسب و اینا، اینا رو هم بخونید تو حوزه. یه سوال میکنم ببینم کدومتون جوابشو دارید. یهودیا بعد از هجرت هر سال با پیغمبر درگیر بودن، درسته یا نه؟ شما سالی تو اون 10 سال سراغ دارید که یهودیا با پیغمبر درگیر نباشن؟ هر سال درگیر بودن. آقایون اسلام شناسا، طلبای حوزه های علمیه، چطور شد از 28 صفر سال 11 هجری که پیامبر از دنیا رفت دیگر یهودیا هیچ حمله ای به مسلمان ها ندارن؟ هیچ. نه تنها حمله ندارن، میاد میشه آیت الله عظمای یهودیا کعب الاحبار، میشه مفسر قرآن. عبدالله ابن سلام میاد در خدمت قرآن. چه اتفاقی افتاده؟ جوابش خلاصش اینه، یهودیا و مشرکین به یه جنبندی رسیدن، اسلام را سر نمی برد جز مسلمان. گوش کنید اینا، این خیلی جای بحث داره. گفتن ما وارد بشیم با مسلمان ها بجنگیم حتما شکست میخوریم. خب چه کاریه؟ ما کارگردانی میکنیم کی اسلام را از بین ببره؟ مسلمان ها. حضرت عباسی، نگفتم خدا وکیلی که چانه بزنید، حضرت عباسی موفق بودن یا نبودن؟ از همون اول، از حمله به خانه علی و بعدم کربلا را، کیا بچه های پیغمبر را اونطور به شهادت رسوندن؟ یه یهودی شما سراغ دارید تو کربلا؟ تو سپاه امام حسین مسیحی داریم، اما تو سپاه یزید مسیحی هم نداریم. پا کجاند؟ گفتن اسلام را با مسلمانان سر می بریم. همین حرف را دشمن زد، انقلاب اسلامی را ایران را مردم ایران. خب مردم ایران برای اینکه این کار را انجام بدن یه شوک لازم دارن، از نظر اقتصادی که طاقت ندارن، یه بیتاب شدن، به لحاظ فرهنگی هم که انگیزه جهادی ندارن، به ولایت هم که مثل گذشته نگاه نمی کنن، امیدی هم که به دستهاشون مثل حزب الله ندارن. ما باید یک زمینه فراهم کنیم این مردم بیان کار تمام کنند. به قول نتانیاهو بعد از عملیاتی که انجام داد یه صحبتی کرد، گفت ما کار خودمونو کردیم، الان نوبت مردم ایران است. این عملیات بنا بود یه شوکی باشه، یه نقطه آغازی باشد برای براندازی نظام به وسیله مردم. از قبلم طراحی شده بود، قرارهایی هم گذاشته شده بود، به بعضی از مناطق کشورمون قول خودمختاری دادند. سلطنت طلبا قول حرکت اجتماعی دادند. منافقین وعده عملیات نظامی و چریکی دادند. همه قولایی رو بهم دادند. آقای رژیم صهیونیستی تو شروع کن. حالا چگونه شروع کنیم شوک وارد بشه؟ اونم حساب شده بود براشون، محاسبشون این بود باید برای اینکه این شوک وارد بشه مرکزهای اقتدار اینا رو بزنیم. اونایی که نظام رو میخوان نگه دارن اینا رو بزنیم تا مردم جرأت کنن. گفتن اینا کجا؟ گفتن یک، نیروهای نظامی به ویژه سرداران پاسدار، اینا موجودات، یعنی حرف حالیشون نمیشه. سلامی و باقری و رشید و حاجی زاده اینا میگن سرباز ولایت. اینا رو بزنیم که بگیم کدوم سرباز ولایت؟ ولایت دیگه سرباز ندارد. دو، قدرت هستی اینا رو باید بزنیم، چون امروز دیگه قدرت‌های دیگر تو صحنه نظامی خیلی نقش نداره هستی، لذا قدرت هستی و دانشمندان هستی رو میزنیم. سه، قدرت موشکیشون. گفتن این کار با ما این ستا رو میزنیم، راه افتادن با مردم، این کار رو کردن. سابقه نداشت، در یک ساعت به هر این سه هدف یک جا حمله کنند، سرداران ما رو تو یک ساعت بزنند، همون ساعت دانشمندان هسته‌ای رو بزنند، همون ساعت مراکز هسته‌ای و موشکی رو بزنند. این کاری بود که این محاسبه دشمن، این عمل دشمن. خروجیش چی شد؟ گوش کنید، حالا ببینید حق داره دنیا دست شما عصبانی باشه. فکر نکنید این کاری که شد یه عملیات مال 12 روزه، نه، این بنا بود نتیجه 30 سال تلاش باشه، این بنا بود نتیجه 30 سال هزینه کردن باشه، این بنا بود نتیجه 30 سال فراهم کردن مقدمات فرهنگی و اقتصادی. و بابا ما حزب الله رو زدیم، سید حسن نصرالله رو زدیم، حماس رو زدیم، سوریه رو گرفتیم، اینا که همه مقدمه بود، الان وقت نتیجه گرفتنه. از قبلم گفته بودن از اسفند 1403 به بعد نتیجه نهایی، و صریحا گفتن آمریکایا 1404 ایرانیا پایان عمر انقلاب اسلامی شونه. اینجوری آمدند، اما نتیجه چی شد؟ خیلی عجیبه. به خدا دوستان طلبه، این کاری غیر از خدا نبود. خدا در قرآن به پیغمبرش میگوید پیامبر، این دلهای این مؤمنین را اگر تو هر چه خرج میکردی به هم وصلشون کنی نمیتونستی. کی این کارو کرد؟ خدا. من این کارو کردم، ولکن الله علفه. نمیدونم خدای مقلب القلوب با دل این ملت چه کرد. این مردم خسته از اقتصاد، مردمی که در فضای مجازی و فرهنگی و اینها دیگه خلاصه به قول اونا حال جنگیدن و مبارزه و ارزش ها و حسین و حماسه دنبال زندگی بودند، یه مرتبه مثل یک بم منفجر شدند، با یک روحیه، با یک اراده، با یک ایمان، با یک حرکت حماسی بزرگ ریختن تو صحنه جامعه. به قول آقا نتیجه عکس داد. بابا مردم، 30 ساله داریم با شما صحبت میکنیم، یه مرتبه. بعد یه کسایی هم اومدن این دفعه که یه عمری برای ما کار کرده بودند علیه جریان انقلاب، راه افته بودن تو حرکت زن زندگی آزادی و فتنه 88 و جریان دولت روحانی و دولت‌های دیگر. یه عمر اینا گفته بودن ما دنبال زندگی راحتیم، همه رو ریخ به هم. حالا همه شو شدن طرفدار انقلاب اسلامی. یه انسجامی که شما جوانید یادتون نمیاد، تو 46 سال گذشته، حتی دوران دفاع مقدس، حتی دهه اول امام، این انسجام نبود که همه یه گروه های سیاسی بیاد. من حالا بعد چون بهم گفتن راجع به این صحبتون خواهم گفت، هیچ زمانی مثل این زمان دستگاه های مختلف یک پارچه زیر ولایت حرکت نمی کردن. دیپلماسی و میدان و رزمنده و غیر رزمنده و دختر و پسر و زن و مرد دیدن انقلاب اسلامی شد یک آتش فشان. اگر می بینید 120 کشور نه روز اول و دوم و سوم و چهارم، از روز شیشم هفتم به بعد 120 کشور آمدن اسرائیل رو محکوم کردن. الان اتفاقا آمریکایی‌ها باشون بیان این چه غلطی بود شما کردید، اونا خودشون هم بیان آقا نمیتونستیم کار دیگه بکنیم، با این حرکت مردم ما نمیتونستیم کار نکنیم. خب ببینید یک چنین اتفاقی رخ داد. دو، بنا بود ولایت پیوند امت ولایت بشکنه. شما بگید دیگه نشو، شما دیدید پیوند امت و ولایت بعد از این حمله به اونقدر قوی رسید که دختره بی حجاب بد حجاب میاد میدونید فیلمش رو دارن میگیره دا. صدها مورد ما داریم میگه من بد حجابم، اهل نماز و روزه و اینا هم نیستم، اما برای رهبری سر میدم چون به کشورم عزت داد. پسر میگه که بابا من تالا نه نماز جمعه رفتم نه هیچ چیزی، اما امروز اومدم نه برای که بخوام خدا رو بندگی کنم، اومدم وایستم مقابل دشمن. تبری که حقیقت دین است، چون دین قبل از ان عبداللهش، قبل از یؤمن باللهش، خدا میگه که کسی مؤمن است اول یکفر به طاغوت بعد یؤمن بالله. این اتفاق پیوند امت و ولایت بیشتر شد، قوی تر شد. روحیه حماسی و حسینی، بابا اصلا امسال محرم امسال با هر سال خیلی فرق میکرد. هر سال ذکر یا حسین بود همه جا، امسال حقیقت با حسین بودن که تو زیارت عاشورا هم نمیخونید هر روز دیگه، بنا نیست همطور بخونیم ردشیم که ما تو زیارت عاشورا که 12 تا دعا وجود داره توش، بیشترین دعایی که تکرار میکنیم چیه؟ مع الحسین، با حسین، در جبهه حسین بود. این دشمن را گرفتار یک ناراحتی کرد که بعد به اینجا رسیدن. اخیرا یه چیزایی دارن مینویسن خیلی جالبه، اینا رو حوزه‌های علم باید بلد باشن. میان میگن دیگر راجع به کارآمدی نظام ولایت فقیه بحث نکنیم، خراب میکنیم. چرا؟ چون بهترین دلیل کارآمد بودن نظام ولایی کارکرد ولایته. میخواید ببینید نظام ولایی چقدر کارآمده، ببینید ولی فقیه چه کار کرد. یکی دیگه شون منویسه نظام تک قطبی در عالم سفرش جمع شد. دیگه آمریکا نمیتونه بگه ما یک قطبیم یه اربابیم بقیه فرمان ببرن. نه، چین دیگران هم جرأت دارن پیدا میکنن، از ایران جرأت پیدا کردن مقابل تک قطبی بایستن. و بعد دستاوردهای 30-40 تا دستاورد این عملیات داشته و لذا دشمنه متجاوزه. حالا غیر از این که تو این عملیات کاری به سر اسرائیل اومد که تو 40 سال گذشته اصلا تو هیچ جنگی، نه تو 33 روزه، نه 22 روزه، نه اون، هیچ وقت هیچ زمانی اینجور این رژیم آسیب ندیده، هنوز نگذاشتن روشن بشه. تنها عملیاتی بود که کشته های دشمن از کشته های ما کمتر نبود، ویرانی ها شدش. آمریکا یکی دو روز اول عملیات که رژیم گفت ما رخشی نداریم، به ما ربطی نداره، این کار خود نتانیاهوه. اما روز دهم گفت چی؟ گفت اگه ما نیام که این از بین میره، خودمون میایم میزنیم. میدونست براش هزینه داره، میدونست بیاد دنیا چی میگه. بعدم اومد، بعدم ایران اقدام کرد فوری. دشمنی که آمده بود سفره انقلاب رو جمع کنه درخواست آتش بس میده، درخواست آتش بس میده. توجه دارید کسی که در حال پیشرویه، کسی که در حال پیروزیه درخواست آتش بس نمیده ها. چرا درخواست آتش بس دادن؟ برای اینکه دیدن اسرائیل از می میره. بله، اما این همش نبود. برای اینکه دیدن ایران پایگاه‌های آمریکا رو تو منطقه میزنه. بله، ولی این نبود. اصلی ترین دلیل درخواست آتش بس این بود، این مردم بیشتر از این خشم مقدسشون رو علیه آمریکا به کار نبرن. این مردم با این فعالیت سه دهه گذشته اینجور یک پارچه فریاد و خشم علیه دشمن نشن. این مردم رو کنترل کنیم، خشمشون رو کنترل کنیم. از این جهت پذیرفت. ما چرا پذیرفتیم؟ دقت کنه دوستان، چون الان گاهی این سوالم مطرح میکنم، گاهی هم بعضی وقتا، حالا دوستان گاهی ممکن طلبه هم حرفا رو بزنن، ما پشت خیمه های معاویه بودیم، آمدن آتش بس را به علی تحمیل کنیم. هر غلط کیه میزنه؟ این توهین به رهبریه. هرگز رهبری امروز موقعیتش علی ابن ابی طالب علیه السلام جنگ صفین نیست. علی در جنگ صفین کسی نداشت. شما شنیدید شمشیر بلند کردن یا مالک برگرداد یا میزنیمت. امروز رهبری اونقدر دستش پره، اونقدر سرباز داره، نیرو داره، بر موضع فرم. اما ما چند علت داشت پذیرفتیم. یک، ما یک وضع جهانی پیدا کرده بودیم که مظلومیت همراه با اقتدار. گفتیم ما حمله نکردیم، بنام نداشتیم بزنیم، حمله بامون کردن. حالا دشمن میاد گفت خب میخوام برگردم، میگیم بارو کرد. اگر نمیپذیرفتیم هم در داخل هم در دنیا این حقانیت جبهه، از این بالاتر این انسجام جبهه به هم میرسه. میدونید آمریکایا وقتی پیغام دادن برای آتش بس، فوری به عوامرشون داخل، نمیخوام الان لو بدم بگم کیا، به عوامرشون داخل گفتن اگر ایران آتش بس رو نپذیرفت یه پرچم بلند کنید به مردم بگید مردم آمریکا درخواست کرده جنگ تمام بشه. این مسئولین هم که دلشون برای شما نسوخته. مخصوصا الان به عامل دوم بعدی که میگم دقت کنید و یک این سجام رو به هم بریزن. نکته دومی که ما آتش بس رو پذیرفتیم، بذارید من یک چیزی به شما بگم، واقعیته، کمتر کسی میاد بگه اینا. ما خبردار شدیم دشمن توی این مرحله بعد از این ده روز فهمیده فرماندهان الان بیدارن، هوشیارن، نمیشه اونا رو زد. از دست مردم عصبانی بنا داشت مردم رو بزنه. میدان تجریش یکیش بود، بنا داشت مردم رو بزنه. گفته بود حتی که الان دیگه هدفهای زدن دیگه فرماندهان و دانشمندان نیستن. این مردمی که حالا معذرت میخوام این رو بگم، به قول امروزی ها آقای ترامپ یه جمله‌ای گفته، ایرانی ها احمقند. اون گفت خودش در عمق حماقت. چرا؟ اینجور این رژیم پدرشون رو داره در میاره. جمهوری اسلامی هر روز دارن سختی، بازم این مردم دارن حمایت میکنن. اینا دیگه سزاوار مردنن. صاف هم گفته بود، همونطور که در غزه بچه به بچه به بزرگ رحم نمی کنیم، تو ایران هم این کارو می کنیم. و اتفاقا ایران آسیب پذیریش بیشتره چون جمعیتش بیشتر. ما پذیرفتیم تو مردممون آسیب نبینند. یه واقعیته. ما برامون مهمه. ما برامون بله. سه، ما باید خودمون رو آماده تر کنیم. اقدامات رو آماده کنیم. آتش بس رو پذیرفتیم. من به شما بگویم پذیرش آتش بس هم مسببه شورای عالی امنیت ملی است که میدونید مسببات شورای عالی امنیت ملی باید به تصویب حضرت آقا برسه، هم در عمل کاملا نیروهای میدان و نیروهای دیپلماسی همان. نمیخوام هر مصاحبه ای رو تایید کنم، بالاخره آدم هایی که مصاحبه میکنن همیشه دیپلمات ها مثل فرماندهان مصاحبه نمی کنن، گاهی وقتا هم یه اوتایی میزنن، اما عملی که واقع شد ناجوان مردانه معنا نکنیم، ظلم نکنیم. از زمان امیر عبداللهیان و بعد وزیر خارجه فعلی واقعا در صحنه های مبارزه کردن. همین جلسه که الان خوب بیانش نکردن، این سه کشور اروپایی فرانسه و انگلیس و آلمان اومدن و وزیر امور خارجه ما بسیار خوب با اینا برخورد تندی شد، بسیار برخورده و عقب رفت نشینی کردن و الان توش گیر کردن، یعنی اومدن تهدید کردن. یه جواب خوبی آقای عراقچی به اینا داد، ما چی تهدید میکنید؟ میخواید چیکار کنید دیگه؟ میگید اوجش میخواد جنگ بشه. خب جنگ شده، ما را چی میترسونید؟ بس اسنبانه چی دارید میگید شما؟ بعدم شما دروغ میگید. خب بعد یکیشون در بیاد بگید آقای عراقچی عزیز ما نمیخواهیم، آقای عراقچی عزیز مواظب باشیم ما ناسپاسی نکنیم. خب من آخرین عرضم اینه، حالا ما باید چه کار کنیم؟ اینا رو طولانی صحبت کردم، متاسفانه نشد. یه آخریش که مهمتره، سرفصل کارهایی که ما باید بکنیم مخصوصا حوزه های علمیه. یک، اولینش نگذاریم دشمن با فضا سازی و جنگ شناختی قرائت خودش را از جنگ قرائت پیروزی جا بیندازه. نشان بدیم شکست خورده چون به هدف نرسیده، پیروز کسی است که به هدفش برسه. این یک خیلی جای توضیح داره، همون کاری که زینب کبرا کرد، همون کاری که امام زین العابدین کرد، همون کاری که ائمه بعد از امام حسین کردن. ما امروز نشون بدیم درسته هم اسرائیل شکست خورد هم آمریکا، اما شکست بزرگ این بود از مردم شکست خورد، مردم برانداز نشدن، حامی شدن و انقلاب برای دهه های آینده بیمه شد. پیروزی اینه، تا دو دهه دیگر اینا باید حالا بودومن تا این مردم رو مقابل انقلاب بگذارند. این یک. دوم، تلاش کنیم این روحیه حماسی، این تبری، این انسجام را به هم نزنند. الان یک حمله گسترده دشمن جنگ شناختی را انداخته، مثل همین که عرض کردم، نمیدونه اون کسی که این حرفو میزنه حرف دشمنه، که ایران دیپلماسیش با میدانش همسنگ و همراه نیستند. این حرفی است که دشمن میخواد بزنه برای اختلاف. تقابل دوم، آیا آن چیزی که مردم را به میدان آورد هویت دینی بود یا هویت ملی بود؟ این تقابل های دروغین چی؟ هر دوش بود، هر دوش بود، با هم بود. این که حضرت آقا شب عاشورا شب عین عبادت و حسین و دین دیگه، درسته؟ اما به مداح میگن امشب از چی بگو؟ شعر ایران بخوان. بعد تو این مراسم دو روز پیش گفتن آنچه که وحدت داد دین مردم بود. این تقابل ها چیه؟ نه خیر، هم دین هم وطن، که حب وطن هم از ایمانه. تقابل های دیگه ای دارن درست میکنن. کار دوم ما این است نگذاریم این دستاورد بزرگ، این انسجام آسیب ببینه. سومین کاری که باید ما انجام بدیم نگذاریم منافقین بیان این پیروزی رو مصادره کنند. قرآن به ما یاد داد، خیلی عجیبه این قرآن، فرمود وحدت داشته باشین اما یه چیز فراموش نکنید، منافقین اگر بیان تو جبهه شما، حتی اگر بیان تو میدون جهاد، به شما سود که نمیرسونن هیچ، ضرر میرسونن. نکته چهارمی که اینم حوزه ها باید خیلی روش بیان کنن، کارآمدی ولایت فقیه را. حوزه ها سرشون رو بلند کنن تو دنیا، هر کشوری بود، هر رهبری بود، هر رئیسی بود، در برابر این حجمه میشکست. اما این ولایت فقیه هست که میتواند هم در میدان عمل با انتصاب فرماندهان، هم در میدان مدیریت مدیریت کنه، در سخت‌ترین لحظات کشور رو نجات بده. ببالیم به ولایت فقیه. عزیزان دیگه دنیا این کسایی که اینقدر شبهه ایجاد میکردن ولایت مطلقه و ولایت فقیه و فلان، حالا فهمیدن یعنی چی. اینم نهضت امید ایجاد کنیم، وظیفه ما اینه، همونو که قرآن یاد ما داد بعد از احد، انگیزه، امید، شادابی، حماسی، اقتدار افزایی کنیم. ما باید قوی باشیم تا بمانیم، قوی باشیم تا امنیت داشته باشیم. چه در بعد دیپلماسی باید قوی باشیم، چه در بعد نظامی، چه سیاسی، چه سر. یه چی دیگر از کارهایی که باید بکنیم، بله آسیب شناسی کنیم. بالاخره ما نفوذی داشتیم، بالاخره ما نقصهای تو پدافند داشتیم، خب این کار داره انجام می شود. یکی از کارهای دیگری که باید انجام بدیم، تاب مقاومت مردم رو بالا ببریم. بگیم بالاخره حسینی بودن، علوی بودن خرج داره، تعارف نداره. امام حسین سرباز میخواد، امام حسین یاور میخواد. امروز و این یاور بودن گاهی باید سر داد، باید مال داد. تو این هم یکی هم این بی‌اعتمادی و منفعل نشدن در برابر فضاسازی دشمن، اینا باید گسترشش بدیم که دیدید چند بار میخواید تجربه کنید این دشمن دروغگوه، این دشمن نیرنگ بازه، این دشمن دشمن مردم است، نه دشمن دولت و رهبری و سپاه و نیروهای مسلح. مشکل اصلی رو اینا نمیبینه، مردم میبینه. و آخرین نکته‌ای که استدعا دارم بهش توجه بکنید و راه بندازیم، نهضت دعاست. ما خدا داریم. اسرائیلی ها اون روزای اول که زدن و آسیز بعدم خوردن، گفتن ببینید ما آمریکا داریم، ما آمریکا و اروپا پشت ما هستند. من به یاد شعار مشرکین تو احد افتادم، شعارشون چی بود؟ لنن عزا ولا عزا لکم. فوری پیامبر فرمود جوابشونو بدید، الله مولانا ولا مولا لکم. ما خدا داریم، ما باور داریم، ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. به لطف الهی ما ایستاده ایم عالم را برای ظهور آماده کنیم. جوانای عزیز، انقلاب اسلامی 46 سال فراز و نشیب داشته، توقف نداشته. ما سختی ها را دیدیم، فتنه ها را دیدیم، اما توقف نداشتیم. به لطف الهی من به شما بگم ما زمینه های ظهور را فراهم خواهیم کرد انشاءالله. عزیزان، قرآن فقط کتاب مقدس نیست، کتاب تلاوت ثواب، اینا ثواب داره، اینا همش درسته، اما قرآن کتاب زندگیه و مهمترین بعد آیات قرآن حدود 80 سال قبل امام این جمله رو فرموده، خیلیه. احکام اجتماعی و سیاسی قرآن نسبت به احکام عبادی و فردیش از 101 هم بیشتره. ما باید قرآن را بفهمیم. آنچه قرآن بیان کرده قصه احد نیست، قصه بدر و حنین نیست، قصه انبیا نیست. اینها قضایای خارجیه تاریخ نیستن، قضایای حقیقیه آیندند. باید قرآن از مهجوریت در بیاد. مهجور نه یعنی که قرآن درس تفسیر نیست، اما تفسیر حماسه آفرین، تفسیر تحرک آفرین. من از شما سوال میکنم آیون طلبا، توحید ذاتی چند تا آیه تو قرآن داره؟ به 10 تا آیه نمیرسه. توحید ربوبی 1000 تا آیه داره. چرا؟ چون توحید ربوبی یعنی انحصار فرماندهی حاکمیت به خدا. بریم رو این بحثا کار کنیم انشاءالله خدا کمکمون کنه. شما سربازان امام زمان، اگه ما پیرمردان نبینیم، شما جوانا عصر آینده را، عصر بسیار زیبا، موفق، پیروز و انشاءالله عصر ظهور را خواهید دید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله محمد.